الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مفهوم استثناء و حذف بود. عرض کردیم که یکی از مواردی که به عنوان مفهوم داشتن بحث میکنن عبارت است از الای استثنائیه در برابر الای صفتیه. الای صفتی و وصفی که معنای غیر میده آن میفهمن اون میشه مثل مفهوم وصف، و از این جهت ما در مفهوم استثناء و حذف بحث نمیکنیم که خودش یه نوع وصفه و یه نوع صفته، چون یه نوع وصف و صفته دیگه. اگه مفهوم وصف رو گفتیم مفهوم داره، الای وصفی هم مفهوم داره، اگه گفتیم مفهوم نداره الای صفتی هم مفهوم نداره. پس اون الایی که ما داریم بحث میکنیم عبارت است از الای استثنایی. در الای استثنایی ادهی بحث مفهوم استثنا رو مطرح میکنن. اونایی که مفهوم استثناء رو مطرح میکنن ضرورتی نداره که اثبات کنن که الای استثنایی دلالت بر حذف میکنه. اونا میخوان بگن که همیشه الا دلالت میکنه بر این که حکم مستثنا من در مستثنا وجود نداره. ما میگفتیم مفهوم چیه؟ انتفاع اندل انتفاع. پس اون حکمی که ما برای مستثنا من اثبات کردیم یا اونی که از مستثنا من نفی کردیم به خلافش در مستثناست. این همون انتفاع اندل انتفاع. حالا بعد بحث خواهیم کرد که آیا این منطوقی یا مفهومه. اینا هم آخون بحث کردن هم دیگران بهش میپردازیم. پس بحث الای استثنایی رو بحث میکنه. ولی ظاهرن آقایون در الای استثنایی ادهی خواستن بگن که نه، ما در الای استثنایی حصر باید بفهمیم و اصلا مفهوم استثناء از باب مفهوم حصره، که یه مقدار مسیر اینها سختر و دشوارتره که بخوان حس رو اول استفاده کنن، بعد از این که حس رو استفاده میکنن بعد بگن که خب حالا ما مفهوم میفهمیم. چون هر جا ما حس رو بفهمیم، حس رو نسبت به کلی و طبیع حکم باشه، خب انتفاع در انتفاع ثابت شده دیگه. این اگر بگید اداتی داله بر حس یا ترکیب و اسلوبی داله بر حس و اونی هم که حذف شده سنخ حکم است، خب معلومه دیگه به هر حال انتفاع اندل انتفاع هستی، لازمه حذف همین. خب حالا در ارتباط با الا عرض کردیم در این که الای استثنایی آیا دلالت میکند بر این که حکم مستثنا من در رابطه با مستثنا نیست یا این رو دلالت نمیکنه. یه اشکالی بود که اشکال ابی حنیفه بود، اون اشکال رو مطرح کردیم، ظاهرا جوابش هم گفتیم. بعد مرحوم آخون میفهمن ادهی در برابر مثل نظر ابی حنیفه و برای مسلم دونستن این که الای استثنایی دلالت بر حذف میکنه و یا به تعبیر دیگه دلالت بر این میکنه که مستثنا حکم مستثنا من رو نداره، استدلال به کلمه توحید کردن. کلام آخوند رو دارم عرض میکنم. نگفتم آی خویی در ارتباط با لا صلات الا به طهور، ایشون میفهمن لا صلات الا به طهور در حقیقت خود شامل دو قضیه است، یه قضیه سلبیه یه قضیه ایجابیه. ایشون میگن این ترکیب کلن خودش دارای دو معنا و مفهومه، یه معنای ایجابی و یه معنای سلبی. معنای سلبی عبارت است از این که صلات بی طهارت صلات نیست، این معنای سلبیه. معنای ایجابی این ترکیب اینه که صلات با طهارت صلات هست، این معنای ایجابی است. آقای خویی میفهمن که پس ما از این ترکیب دو تا مطلب میفهمیم لا صلات الا به طهور. یک، نماز بدون طهارت نماز نیست. دو، نماز با طهارت نماز هست. ولی ما از این نمیفهمیم که طهارت تنها نماز هست. ابی حنیفه از لا صلات الا به طهور چی فهمیده بود؟ فهمیده بود که طهارت به تنهایی صلات است. های خون میگن ما از این نمیفهمیم که طهارت به تنهایی صلات است، ما از این میفهمیم که اجزاء و شرائط با طهارت صلات است. پس ایشون فهمن اصلا این ترکیب لا صلات الا به طهور میگه یعنی نماز بی طهارت نماز نیست، نماز با طهارت نماز هست. پس دلالت میکنه که حکم مستثنامن که لا صلاته نفی صلات کامله و تامه یا نفی اصل صلات کردن در ارتباط با مستثنا که نماز همراه با طهارته نیست، چون لا صلاته الا به طهور یعنی با طهارت، با طهارت یعنی اجزا و شرایط دیگه به زمینه طهارت. پس لا صلاته یعنی بدون طهارت نماز نیست، الا به طهور یعنی با طهارت نماز هست. پس اجزا و شرایط باشن طهارت هم بهشون زمین بشه نماز هست. ایشون میفهمن این ترکیب هم خیلی رایجه، مثلا لا آکل و طعام الا مع الملح، شما از این میفهمید که من فقط ملح تنها میخورم یا نه غذا رو با نمک میخورم، بدون نمک غذا نمیخورم و اگر نمک باشه با غذا میخورم، ولی ما نمیفهمیم فقط من ملح میخورم، اینو که نمیفهم. اتفاقا از با معیت فهمیده میشه الا به طهور، اینجا معنی دیگه نداره. مثلا سببیت اینجا لا صلاته الا به طهور به سبب طهور، به سبب طهور صلات نیست، قرار طهور شرط صلات باشه. تازه سببیت هم بفهمید، خب سبب غیر از مسبب دیگه، پس طهارت تنها نباید صلات باشه، طهارت باید سبب صلات باشه.
بعد اونا علت تامه گرفتن بذار به این مشکل افتادن.
چرا علت تامه طهارت رو؟
طهور که باشه صلات هست، یعنی باز جزور علت ندیدم اونو که بگیم خب جزور علت دیگه هم بیاد که بعد اون محقق باشه.
درست،
این مشکل جا شده. ولی اگه جزور علت مثلا استثار میشد دیگه باز جواب آر کنی مثلا خوب.
و اصلا خب خود با در اینجا به معنی معیته، مثلا لا آکل و طعام الا بالمل، شما بگید بالخبز اگه بگید ازش چی میفهمید؟ آقای خوبی میفهمند اصلا این ترکیب در زبان معنی جز این نداره، معنی جز این نداره که نماز رو ما بدون طهارت نماز نیست، اما با طهارت اگر بود اجزا و شرایط دیگه با طهارت بود میشه نماز هست. به نظر میاد نکنید اولم که آدم با مثل این ترکیب مواجه میشه میبینه که سوال و پرسشی براش وجود نداره، مثلا لا صلاته الا به طهور چه مشکلی داره، چون به لحاظ فهم و ارتکاز و عرفی معلومه جمله لا صلاته الا به طهور چیه. ولی خب دیگه حالا یک کمی مناقشه که میشه تردید میشه. حالا این فرمایش آقای خویی که همین بود، آقای تبریزی اون جواب مرحوم آخوند رو پسندیدن که مرحوم آخوند فرمودن صلات تام الاجزاء و شرائط بدون طهارت صلات نیست، پس صلات تام الاجزاء و شرائط با طهارت صلات هست.
نه همونی که مثلا یک کامل مقدر بگیریم یا
غیره میتونه مقدر کامله باشه، ولی منظور از صلات چیه؟ لا صلاته الا به طهور. آخون گفت که صلات در لا صلاته یعنی تام الاجزاء و شرائط الا طهارت، که عرض کردم آقای خویی اشکالی دیروز کردم، آقای تبریزی این جواب آخون رو پسندیدن، گفتن این جواب خوبی، اصلا لا صلاته الا به طهور یعنی همه اجزاء و شرائط بدون طهارت نماز نیست، همه اجزاء و شرائط به طهوره نماز هست. ولی عموما از با معیت فهمیدن در اینجا لا صلاته الا به طهور یعنی نماز نیست الا مع طهور، با طهارت.
جواب سوم آخوند رو کفایت نیست.
چی میفهمه؟
جواب سوم آخوند که کفایت نیست
تو درس نامه که هست. جواب سوم آخوند در کفایه نیست.
آخوند دو تا میگه
یکی نه هست در کفایه نیست. اتفاقا به همین سه تا جواب هم آیه تبریزی از ثالث، آیه تبریزی هم میگن سه تا جواب میده، آخون آیه خویی هم میگن سه تا جواب میده، در شامه هم میگه سه تا جواب میده. از دو شاهد هم بیشتر شد. آیه تبریزی هم اینجا میگن آخون سه تا جواب میده، آیه خویی هم میگن سه تا جواب میده. یه تعب بودن بده هزمون چی؟ هزمون بخریم خیره چند. خب عرض کردم آخون میفهمند عده استدلال کردن برای اینکه الا دلالت بر حذف میکنه، یا به تعبیر بعضی دلالت میکنه که مستثنا حکم مستثنا منه رو نداره به کلمه توحید. کلمه توحید همون منظور لا اله الا الله. گفتن اگر الا دلالت بر حذف نکنه، لا اله الا الله دلالت بر توحید نمیکنه، در حالی که مسلما لا اله الا الله رو پیغمبر به عنوان توحید از همه قائلین به اون قبول میکردن. شما میگید الا دلالت بر حذف نمیکنه، پس لا اله الا الله دلالت بر یکتا پرستی نمیکنه، چون دلالت بر حذف نمیکنه. کی لا اله الا الله دلالت بر توحید و یکتا بودن خدا میکنه؟ زمانی که این ترکیب دلالت بر حذف بکنه. اگه دلالت بر حذف نکنه مطلب تمام نمیشه. این استدلالی است که عده مطرح کردن. آخون میگه استدلال به کلمه توحید یه استدلال تمامی نیست، مقصود من آخون این نیست که پیغمبر لا اله الا الله رو به عنوان توحید نمیپذیرفتن. نه، منم اینو اعتراف میکنم که پیغمبر لا اله الا الله رو به عنوان اظهار توحید و یکتاپرستی میپذیرفتن. آخون در کفای ایشون میفهمن منقرین تا حالن او مقال، یعنی به هر حال قائل به لا اله الا الله منظورش این بوده که نه، فقط خدا هست و غیر خدا کسی نیست. آینا اینی میفهمن شاید لا اله الا الله این که به عنوان توحید پذیرفته شده رسم شده، تعبد بوده، به هر حال بر این که لا اله الا الله رو به عنوان توحید بپذیرن. ولی مرحوم آخون میفهمد شاید دلالتش بر هست من قنین اتحال او مقاله، یعنی وقتی یک کسی در مقام یکتا پرستی و نفی سایر آلهه و زدودن شرک میگفته لا اله الا الله، دیگه از او حصر اراده میکرده، ولی این که این ترکیب فی حد نفسه دلالت بر حصر نکنه. پس اینکه پیغمبر به عنوان توحید میپذیرفتن شاید قرینه ای بر این بوده که قائلین به لا اله الا الله یا فضای حاکم بر این گفتار مقصودشون حصر الوهیت در پروردگار بوده، ولی این دلالت نمیکنه که همیشه این ترکیب بر حصر دلالت میکنه. این اشکالی است که مرحوم آخوند به استدلال به کلمه توحید بر این که الای استثنایی دلالت بر حصر میکنه اشکال میکنن به. بعد خود مرحوم آخون، حالا من میگم مرحوم آخون، اینا ناینی و بقیه هم گفتن، ولی خب ما چون مبدع بحثمون کفایه هست میگم مرحوم آخون، ناینی هم اینا رو مطرح کرده، بقیه هم آغازی هم مطرح. بعد مرحوم آخون میگن عده اومدن گفتن اصلا لا اله الا الله دلیل بر توحید نیست. ما خواستیم بگیم استدلال به این تمام نیست، از جهت اینکه ممکنه من قرینت حالن او مقال باشه، ادعی گفتن اصلا این ترکیب دلالت بر حصر نمیکنه. چرا دلالت بر حصر میکنه؟ گفتن که خبر لا در اینجا، لا اله الا الله، خبر مقدر لا در اینجا اما موجودونه یا ممکنونه. هیچ اله موجودی جز خدا نیست یا هیچ اله ممکنی جز خدا نیست. اگر بگید که خبر موجودونه، یعنی هیچ اله موجودی جز خدا نیست، این فقط اثبات میکنه که خدا موجود است و غیر خدا موجود نیست، یعنی ممکنه موجودن باشه. اگر خبر موجود باشه نفی امکان از سایر آلهه نمی کنه، بله الان فقط یه دونه خدا هست، ولی ممکنه یه خدا دیگه هم باشه، اله دیگه هم وجود داشته باشه. پس لا اله الا الله در حقیقت نفی امکان سایر آلهه نمی کنه و این خب توحید واقعی نیست. یعنی احتمال داره که خدای دیگه هم باشه، امکان داره، شما نمیتونید بگید امکان نداره. من نبودم امکان نداره خدای دیگه باشه، ولی الان یه دونه خداست. بله یه دونه خدا رو قبول دارم الان هست، ولی ممکنه یه خدای دیگه هم باشه.
معنیش میشه که الان خدایی که موجود است یه خداست،
ولی ممکنه در آینده زمان یه خدای دیگه هم پیداش بشه، چون امکان که هست دیگه. گفتم پس اگه خبر موجودونه نفی امکان نمیکنه. اگر بگید لا اله الا الله یعنی یک خدا ممکنه وجود داشته باشه، خبر ممکنون باشه، اثبات خدا نمیکنه. فقط شما میگید اونی که ممکنه وجود یک خداست، ولی حالا اون هست یا نیست ما امکانش رو اثبات کردیم، ولی حالا این خدای وجود داره یا وجود نه، اونی که ممکنه در این عالم اینه که فقط یک خدا باشه. اما این که حالا اون یه خدای هم هست یا نیست اونو نمیدونیم. دو تا خدا امکان نداره باشه، باید اونی که ممکنه فقط یه خدا ممکنه باشه. اما حالا اون یه خدا ممکنه هست یا نیست باز اونو اثبات نمیکنه. ادهی گفتن اصلا لا اله الا الله دلالت بر توحید نمیکنه، چون یا وجود خدا رو اثبات نمیکنه یا عدم امکان سایر خداها رو اثبات نمیکنه. در هر صورت توحید نیست. ربطش به هست اینه که اگر لا اله الا الله دلالت بر هست نکنه، دلالت بر یکتایی خدا نمیکنه. ها موجودون و ممکن میگه اصلا این کلمه توحید نیستین، اصلا دلالت بر یکتایی نمیکنه. نه درسته، نه دلالت بر توحید نمیکنه، اون توحید محل بحث نمیکنه. ربطش این بود که گفتن به عنوان توحید پذیرفته است، میگه اصلا این داله بر توحید نیست که به عنوان توحید پذیرفته باشه. آره یعنی این که گفتید شما از این که به عنوان توحید اینو پذیرفتن، ما میخوام اصلا دلالت بر توحید نمیکنه. اون تعبیر آخوندم داره ول اشکال فی دلالتها علیه، دلالتها علیه یعنی بر توحید دیگه. قد انقدر انه لا مغال الاسلام من به قبول رسول الله اسلام من قال کلمت توحید امکان دعو و فلان، ول اشکال فی دلالتها علیه یعنی دلالت این کلمه بر توحید، اصلا این بر توحیده. بن خبر الله اما یقدر ممکنه اون موجود. این مطلبی است که در اینجا مطرح میشه.
همین موجودون هم که شق اول بود بگیریم ثابت میشه، چون اون مسلمان ها باید خواستن بگن ثابت کنن بلا اله الا الله که الان خدایی که موجود است همین الله تبارک و تعالی است،
ولی ممکنه که خدای دیگه هم باشه.
حالا این که اونا دیگه ناظر نبوده دیگه، اونا
خب این توحیده. یعنی شما وقتی بگید که نه ممکنه خدای دوم هم باشه، ولی الان یکی بیشتر
نیست، همین که این جمله رو یه کفایت میکنه. اما این که بخواد استدلال بیاره برای این که آیا امکان ندارد خدای دیگری محقق بشه، و چون اگر اون محقق بشه و نمیدونم اون محضورات دیگه پیش میاد لفظارت ها و امثال اینا، اونا اصلا در مقامی نبودن و نمیدونستن و نمیتونستن.
به هر حال کلمه لا اله الا الله دلالت بر توحید به اون معنی که ما میگیم نمی کنه دیگه. اگه ممکن باشه خدای دیگه هم باشه توی عالم، این اگه ممکن باشه الان نیست، ممکنه 10 سال دیگه، 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه اون خدای پیداش بشه.
به دلیل دیگه
مثلا آره خب پس لا اله الا الله کلمه توحید نیست، یعنی دلالت بر توحید نیست.
چه معنا؟ به این معنا که دلیل باشه بر عدم امکان
الالهه
آخر.
آره توحید و اون معنی توحید.
اما به این معنا که ثابت میکنند خدای موجود است و فعلا فقط همین خدا موجوده و
بله، یعنی نفی میکنه اون بتا رو که اینا خدا نیستن. همین مقدار ما داریم اقرار میکنیم این بتا خدا نیستن، الان فقط تنها خدای موجود همون الله تبارک و تعالی. سالی حالا ممکنه 1000 سال دیگه بازی خدای دیگه بیاد. حالا آخون جواب میده، بقیه هم جواب میدن. آخون میگه این که اشکال کردن به کلمه توحید که خبر الله یا مقدره یا ممکنه یا موجوده بعد ممکن باشه اینطوری موجود باشه، آخون جواب میده که نه، منظور از لا خبر الله چه موجود باشه چه ممکن باشه بازم دلالت بر توحید میکنه، چون الله یعنی واجب الوجود. اگر شما بگید اصلا مقدر ممکنونه، ممکن نیست واجب الوجودی باشد جز همین الله، خب واجب الوجود اگه ممکن باشه حتما وجود داره دیگه، واجب الوجود دیگه، اون ممکن الوجود به امکان خاص است که اگر امکانش اثبات بشه باز وجودش نیاز به اثبات داره، چون شما اگر اثبات کردید ممکنه باید اثبات کنید مقتضی از شرط هست و عدم مانع هم هست، یعنی مانع هم نیست تا بعد بگیم پس موجوده، اما واجب الوجود اگه امکان عامش اثبات بشه بس موجوده دیگه. وقتی میگید لا اله الا الله، اله رو فرض کنین منظورمون واجب الوجوده، یعنی اون اللهی که ما داریم ازش بحث میکنیم یا الهی که داریم بحث میکنیم که هست یا نیست، اون الهی است که وجودش به ذاتشه، وجود او قائم به غیر نیست، اون الله و الهی است که در وجود خودش نیازمند به ایجاد نیست، نیازمند به سبب نیست، نیازمند به علت نیست. خب اگر بگید که واجب الوجود ممکنی جز خدا نیست در عالم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که هیچ واجب الوجودی در این عالم نیست و خدا هم حتما هست، چون اگه امکان او ثابت بشه به امکان عام پس حتما وجود داره دیگه، نمیشه واجب الوجود امکان عام داشته باشه و وجود نداشته. آخون حالا از کلام آخوندم برمیاد میگه شما فرق نمیکنه مقدر و ممکن بگیرید یا مقدر و موجود بگیرید، هر کدوم بگیرید ثابت میکنه. اگر شما بگید واجب الوجود موجودی جز خدا نیست، پس امکان واجب الوجود دیگه رو نفی کردید، چون اگه واجب الوجود دیگه ممکن بود حتما موجود بود، پس اگر موجودیت واجب الوجود غیر خدا رو نفی کردید امکانش هم نفی کردید. نمیشه واجب الوجود باشد ممکن باشد موجود نباشد، چون ممکنی که اینجا بحث میکنیم که امکان خاص نیست، داریم این واجب الوجود امکان عام. ایشون میگه فرق نمیکنه چه ممکنون بگیرید خبر رو چه موجودون بگیرید، در هر صورت این کلمه دلالت بر توحید میکنه. دلالت بر توحید کردن بگید موجودون، لا اله موجودون الا الله، خب اله قرار شد واجب الوجود باشه، هیچ واجب الوجود موجودی جز خدا نیست، پس غیر ممکنه غیر خدا باشه، چون اگه ممکن بود اونم موجود بود در کنار خدا، همین که موجود نیست پس ممکن هم نیست. البته در بعضی از صور به دلالت التزامی، در بعضی از صور به دلالت مطابقی، بستگی داره موجودون رو بگیرید یا ممکنون رو بگیرید. اگر شما بگید که ما مقدر رو ممکنون گرفتیم، موجود بودن خدا رو به دلالت التزامی اثبات کردیم. اگر بگید که ما مقدر رو موجود گرفتیم، عدم امکان آلهه دیگه رو به دلالت التزامی اثبات کردیم. ولی به هر حال اثبات میشه که دیگه خلاصه الهی نه موجوده نه ممکنه الا الله. چون وقتی که ما گفتیم غیر خدا مقدر رو موجودان گرفتیم، درسته؟ میگیم غیر از خدا واجب الوجود موجودی نیست. خب اگه واجب الوجود موجودی نیست لازم عقلیش اینه که پس ممکن هم نیست، چون اگه ممکن بود، چون اگه ممکن بود موجودم بود، میشه دلالت التزامی. یعنی اگر وقتی که شما میگید واجب الوجود دومی موجود نیست، پس اثبات کردید که ممکنم نیست، مدلول التزامیش اینه که امکانم نداره. به هر حال شما هم اثبات کردید خدا موجود است و هم اثبات کردید که غیر خدا نه موجود است و نه ممکن است به کلمه لا اله الا الله، با استدلال عقلی، به دلالت التزامی دیگه، نه به استدلال عقلی، مدلول التزامی. وقتی میگید واجب الوجود دیگری نیست، مدلول التزامیش اینه که ممکن هم نیست. این جاهای خویی ضمن این که فرمایش آخوند رو میپسندن، ایشون میفرمایند که چی میفرمایند؟ نه آقای خویی یک کمی میرن توی مباحث کلامی، میگن که این همون برهان صدیقینه نزد عرفاه، که ایشون میفهمن در برهان صدیقین میگن که نفس تصور خداوند متعال کفایت میکند در تصدیق خدا، یعنی نفس تصور واجب الوجود کفایت میکنه که بگید هست، چون واجب الوجود یعنی اون وجودی که وجودش به ذاته، نه مقتضی میخواد نه شرط میخواد نه عدم مانع میخواد. اگر شما بتونید واجب الوجود رو به درستی تصور بکنید، کافیست که بگید واجب الوجود هست. تصور کردن منظور این است که فقط به ذهن خطور بدیم، یعنی اگر بگیم متصور است که یک وجودی باشد که وجود لذاته باشه، این تصور همون معنی امکانه. اگر واجب الوجود بودن ممکن باشد به امکان آن، پس حتما هست واجب الوجود. میشه تصور کرد که یک وجودی باشه که وجودش لذاته باشه، از غیر نگرفته باشه، اگه ممکن باشه پس حتما هست. آی خوی میفهمن ولعل هازا مراد و بعض فلاسفت الغرب من ان مجرد تصور مفهوم صانع لهذا العالم و ما فوقه یک فیل تصدیق به وجوده بلا حاجت الى اقامت برهان. من از قدیم یادم میاد که کانت اینطوری استدلال کرده بود که میگفت مجرد تصور این که این عالم سازنده‌ای داشته باشه که اون سازنده سازنده نداره و وجودش به ذاتشه، مساویه با تصدیق این مسئله است. آقای خویی هم میخوان بگن که بعضی از فلاسفه غرب اینو میگن، میگن شاید همین برهان صدیقینی که بعضی از عرفا میگن همونیست که بعضی از فلاسفه غرب میگن. ضمناً ایشون فرمودن که از فلاسفه غرب هم با خبرن. خلاصه که چی میگن آقای خویی کار کرده بودن تو مباحث کلامی و آدم
از اول منظر کلامی وارد شده.
آره سی به بحثش کلامی بود، ضمن این که خوش بیان بودن خودسته کارم کرده بودن. من اون آقای فلسفی میگفتن که یک ما یه بحث کلامی داشتیم با آقای فلسفی دو نفری، شبهات جدید کلامی رو با آقای فلسفی گفتم که خلاصه سوال دارم، دو سه تا از رفقامون هم جمع کردیم رفتیم پیش آقا. خلاصه جلسه اول که تموم شد، های فلسفی رفقا که رفتن بیرون من صدا زدن گفتن از جلسه دیگه رفقاتون نمیاری فقط خودت تنها میای. گفتم باش دیگه، میرفتیم خدمت ایشون، یعنی همینطور شبهاتو مطرح میکردیم دو به دو این قلت و قلت با هم میکرد. خدا رحمت شما. بعد ایشون یه شبهه بود مطرح میکردم، این بس که اجتماع نقیزه نسه عقلی یا عقلی نیست. ایشون میگفتن که آی خوی او زمانی که آی خوی نبودن هنوز، یعنی مثلا رسائل مکاسب تدریس میکردن، عده از قدیمی ها میگفتن چی فرنگ اومده بودن از خارج اومده بودن، حالسه با ایشون بحث کردن نجف. بعد یک کسی گفته که آقا اجتماع نقیزه این اصلا استعاله عقلی نداره، ما تو این محیط و عالمی که هستیم بله نقیزه این با هم اجتماع نمی کنن، شاید یک عالم دیگه باشه نقیزه این با هم اجتماع کنن. آقای خویی گفتن که اگر کسی به شما بگه ما از یک کره از یک آسمون دیگه اومدیم، اونجا ده نفر بودن، 5 تا پرتقال داشتیم، نفری یه دونه به اینا دادیم، 5 تا هم اضافه آوردیم. شما قبول میکنی؟ فکر کرده گفته نه. من اصلا از یه آسمون دیگه. ما اومدیم اونجا 10 نفر بودن، 5 تا پرتقال داشتیم، نفری یه دونه دادیم، 5 تا هم اضافه آوردیم. تو میتونی بپذیری؟ گفته نه نمیتونم. پس چه اجتماع نقیزه میگه عقل نیست. آقای فلسفی میگفتن که این آقای خویی اون زمانی گفتن که هنوز آقای خویی نبودن، هم جواب طرف رو دادن هم خیلی سهل و آسون. الان به جایی که بیایی کلی راه بری و برهان و استدلال و امثال اینا گفتن اینطوری. خلاصه اون زمانی که آقای خویی نبودن کار کلامی کردن دیگه، چه خاص زمانی که آقای خویی بود. بسیار خوب، این که در ارتباط با کلمه توحید بود که مرحوم آخون فرمودند و آقای خویی هم چی
فرمود؟
آقای خویی هم گفتن که حرف درسته. آقای ناینی هم به مثل همین جواب دادن و بقیه هم پذیرفتن. ولی خب بعضی هم میگن اصلا این که شما به خدا میگین واجب الوجود حرف بدی میزنه. اصلا واجب الوجود چیه؟ چی میفهم؟ نه بعضی هم میگن، نه بعضی غیر آقای خویی میگن این واجب الوجود از این حرفا چیه؟ بسیار خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد.